با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. بحث ما در باره نشانه های ایمان در قرآن و صفت و نشانه خشوع بود. گفته شد که یکی از بارزترین نشانه های ایمان صفت خشوع است. این صفت در قرآن کریم و سنت اسلامی جایگاه و منزلت ویژه ای را دارد و آیات قرآن کریم در این زمینه سخنانی متعدد و فراوانی بیان فرموده است. یکی از نکاتی که قرآن کریم درباره آن سخن گفته است، مطلبی که به این پرسش پاسخ میگوید و اون این است که چه کسانی دارای صفت خشوع هستند. این مطلب را قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه 109 این گونه بیان فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان کون و یزید هم خشوعا. آیه شریف ترجمه آن این است که آنانی که دارای علم خدادادی هستند، که منظور اولیای الهی و انبیا و پیامبران است، زمانی که آیات خداوند بر آنها خونده می شود تسبیح خدا می کنند و به وعده های خداوند تصدیق می کنند و به سجده در می افتن و حالت گریه بر اونها دست می دهد. یبکون و یزیدهم خشوعا. آیات الهی بر آنان که خونده می شود اونها حالت خشوع به خود می گیرن. از این آیه شریف این مطلب استفاده می شود که یکی از مبانی و پایه های خشوع در انسان دانش و آگاهی و علمی به خداوند است. به هر پیمانه‌ای که انسان معرفت و دانشی به خداوند داشته باشد و شناخت او نسبت به ذات احدیت کاملتر و بیشتر باشد، به همان پیمانه صفت خشوع در آنان بیشتر می شود. ولذا می فرماید اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. به هر مقداری که آیات الهی بر آنها بیشتر خونده می شود، چون نسبت به صفات و وعده ها و ذات خداوند آگاهی بیشتر پیدا می کنند، این حالت سبب می شود که خشوع در آنها پدید بیاید و خشوع آنها لحظه به لحظه متناسب با خوندن آیات الهی و متناسب با معرفت بیشتر نسبت به ذات خداوند افزایش پیدا می کند. و این ترتیب این آیه شریفه به صورت کلی برای ما بیان کننده این مطلب است که یکی از اسباب خشوع در انسان مؤمن علم و آگاهی به ذات خداوند است. هر مقداری که انسان آگاهی و معرفتی به خداوند داشته باشد خشوع بیشتر دارد و به هر پیمانه‌ای که جهل نسبت به ذات احدیت باشد در انسان، به همان پیمانه صفت خشوع در انسان کمتر وجود دارد و رابطه بسیار بسیار نزدیک است بین خشوع و بین معرفت باری تعالی. و به همین دلیل است که ما خشوع را بر مبنای آموزه های دینی یکی از نشانه های ایمان می شناسیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین با سایت رادیو دری همسر بزنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام دوباره حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما هستم. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مصادره دارایی های افغانستان و اختصاص آن به خانواده های حادثه 11 سپتامبر واکنش طالبان و برخی نهادها و افراد را در پی داشت که آن را انحطاط، شکست اخلاقی و سرقت دارایی های این کشور عنوان کردند. رسانه های افغانستان امروز گزارش دادند که رئیس جمهوری آمریکا 3.5 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده این کشور را به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده و همین مقدار را نیز به عنوان کمک های بشردوستانه در افغانستان هزینه خواهد کرد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش های شدید داخلی و خارجی مواجه گردید که از جمله محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در توییتی اقدام اخیر جو بایدن را سرقت اموال مردم افغانستان توسط آمریکا دانست. دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از تصمیم رئیس جمهور آمریکا انتقاد و اعلام کرد جو بایدن با تصرف دارایی های افغانستان مشکلات مردم این کشور را مضاعف خواهد کرد. رسانه های افغانستان از جمله خبرگزاری جمهور نیز در این رابطه نوشت پول مردم افغانستان در حالی به قربانیان حمله 11 سپتامبر پرداخت می شود که این حمله از طرف اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده که هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد، انجام شده است. محمد معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سابق با طالبان، هم در واکنش به تصمیم بایدن در توییتی نوشت غرامت حملات 11 سپتامبر باید از کسانی گرفته شود که مسئول انجام آن بودند، نه از مردم افغانستان. استانکزی با اشاره به این که دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به مردم این کشور است، این سوال را مطرح کرده که غرامت هزاران کشته و زخمی افغان را چه کسی باید گرفت؟ باید از چه کسی گرفت؟ محمد خالد پاینده، وزیر سابق مالی افغانستان، نیز در اعتراض به این تصمیم رئیس جمهور آمریکا نوشت اگر مصادره ذخایر پولی افغانستان چنانچه جو بایدن فرمان داده است اجرایی شود، بزرگترین و جبران ناپذیرترین ضربه ممکن به اقتصاد افغانستان خواهد بود. عبدالکریم خرم از مقامات دولت سابق افغانستان نیز توییت کرده است که ذخایر پولی افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه و پرداخت غرامت دروغین نیست و این فرمان بایدن افغانستان را به سرزمین بدون دولت و گرسنه تبدیل کرده و اقتصاد آن را نابود خواهد کرد. خرم تاکید کرده است که بایدن همین را می‌خواهد، اما وظیفه طالبان است تا ناخواسته در وقوع این فاجعه شریک نشود و مانع از اجرای آن شود. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد نیز نوشت تصمیم بایدن درباره ذخایر پولی افغانستان ظلم آشکار و سرقت روشن است. وی تاکید کرد عاملان حمله 11 سپتامبر افغان‌ها نیستند، بلکه این کار یک دسیسه اطلاعاتی بود که برای اشغال کشورهای اسلامی طراحی شده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 24 مرداد ماه، امریکا حدود 10 میلیارد دلار دارایی های این کشور را مسدود کرد و پس از تقاضاهای زیادی از طرف مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان، اکنون تصمیم گرفته است که 7 میلیارد دلار از این پول را برای کمک های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص دهد. برای نخستین بار عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان در امور صلح با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز اعلام کرد در دیدار عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح در حکومت پیشین با امیرخان متقی، طرفین درباره تحولات افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور تبادل نظر کردند. عبدالسلام رحیمی پس از دیدار با متقی گفت خوشحالم که به کشور بازگشتم و تغییر مثبتی که با دولت جدید به وجود آمده ستودنی است. عبدالسلام رحیمی 2 پیش از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری فراری به عنوان نماینده رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح تعیین شده بود. رحیمی سابقه فعالیت به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان را دارد. 10 تن در ارتباط با انفجار نزدیک مسجد شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس بازداشت شدند. مسئولان امنیتی طالبان در بادغیس گفتند که 10 تن را در ارتباط با انفجار روز گذشته برابر درب مسجد جامع شهر قلعه نو مرکز این ولایت بازداشت کردند. ظهر دیروز برابر درب ورودی مسجد جامع بزرگ شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس بمبی منفجر شد که بر اثر آن 1 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این چندمین انفجار در مساجد افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان است. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما گسترش همکاری‌های ترانسپورتی افغانستان با استفاده از زیرساخت‌های مناسب دریایی، بندری، ریلی و حمل و نقل جاده‌ای ایران را خواستار شد. هیدئو ایکبه رئیس دفتر سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما در دیدار با علی اکبر صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران ابراز امیدواری کرد که با انجام حمایت‌های دیپلماتیک و پیگیری‌های یوناما از مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و همچنین مراجع داخلی افغانستان، موضوعات مرتبط با ترانسپورت و ترانزیت کالا یا از طریق افغانستان بهینه شود. ایکبه بندر چابهار در جنوب شرق ایران را از اماکن بندری مهم برای افغانستان برشمرد و گفت که با رفع موانع و مشکلات موجود در افغانستان و با کمک‌های ارائه شده از طرف ایران، موضوعات مرتبط با حمل و نقل و ترانزیت کالای اساسی بهبود پیدا کرده است. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز با اشاره به پیوندهای دیرینه فرهنگی و اقتصادی مردم ایران و افغانستان گفت در سال‌های گذشته مردم ایران همواره میزبان خوبی برای مردم افغانستان بودند. صفایی تاکید کرد بندر چابهار نه فقط برای توسعه محور شرق ایران دارای جایگاه با ارزشی است، بلکه سایر کشورهای همسایه همچون افغانستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع می توانند از همه ظرفیت‌ها و امکانات ایجاد شده در بندر چابهار به نفع کشورهای خود استفاده کنند. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران همچنین از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای ارائه امکانات و انجام همکاری‌های لازم با تجار و بخش‌های خصوصی افغانستان برای ترانزیت کالاهای مورد نیاز از طریق بنادر ایران به ویژه بندر چابهار خبر داد. سفارت هند در ایتالیا به مردم افغانستان غله اهدا میکند. سازمان هند در ایتالیا با برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تفاهم نامه ای را برای اهدای غله به مردم افغانستان امضا کرده است. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این تفاهم نامه منتشر نشده است. برنامه غذای سازمان ملل نیز این موضوع را تایید و اعلام کرده است که مردم افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. هند پیشتر 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان اهدا کرده بود. جلسه دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده ایران و روسیه در وین برگزار شد. جلسه دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده ایران و روسیه بر ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و میخائیل اولیانوف رؤسای هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه در وین برگزار شد. در ادامه برگزاری دور هشتم مذاکرات وین دیروز جلسه کارگروه رفع تحریم، کارگروه سوم یا ترتیبات اجرایی و همچنین کارگروه اقدامات هسته‌ای با حضور کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه چهار جمع یک در هتل کوبورگ وین برگزار شد. دور هشتم مذاکرات وین هفته گذشته با برگزاری جلسه دو جانبه میان علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی و اینریک مورا هماهنگ کننده گفتگوها از سر گرفته شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر شکست قطعی سیاست فشار حداکثری هیئت حاکمه آمریکا و انتقاد از بی‌عملی سه کشور اروپایی در قبال این سیاست ضد انسانی تصریح کرده بود. ایران مبتنی بر منافع ملی با عزم جدی برای نیل به یک توافق خوب در ادامه مذاکرات مشارکت خواهد کرد، اما حصول توافق نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم از سوی طرف‌های غربی به ویژه آمریکا است. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 4:10 وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنیم با برنامه سیاست روز همراه شمیم.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته است که در سیاست روز نقش ایران در همگرایی منطقه پاکستان، چین و افغانستان بررسی می‌شود. در قسمت قبلی این مجموعه برنامه درباره تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله ایران و چین و همچنین موانع و چالش‌های طرح یک کمربند، یک جاده و سیپک صحبت کردیم. در آخرین بحث پیرامون این موضوع باز هم درباره موانع و چالش‌ها صحبت می‌کنیم و در ادامه ضمن جمع‌بندی از مباحث نظر اندیشکده‌ها و صاحب نظران در این خصوص ارائه خواهد شد. با ما همراه باشید. هفته گذشته اشاره شد که موانع و چالش‌های بیرونی پروژه جاده ابریشم چالش‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. رقابت‌های هند و پاکستان در حوزه راهبردی، استراتژیک و سرزمینی یکی از این چالش‌های بیرونی است. گذشته از مناقشه کشمیر، پاکستان و هندوستان در کشور افغانستان هم وارد چالش شدند. اختلاف افغانستان و پاکستان عامل مهمی در نزدیک شدن هندوستان و افغانستان بوده و باعث نگرانی امنیتی پاکستان شده است. این تصور در مقامات سیاسی و حزبی و نیز جنرال‌های ارتش پاکستان وجود دارد که هندوستان از گروه‌های جدایی طلب قومی در ایالت بلوچستان حمایت می‌کند. البته هندوستان این گونه حمایت‌ها را تکذیب می‌کند و در مقابل پاکستان را متهم به حمایت از گروه‌های رادیکال جهادی کشمیری می‌کند، نظیر حزب المجاهدین و جیش محمد که از نظر هندوستان گروه‌های رادیکال جهادی هستند که هدف آنها تجزیه کشمیر هند و الحاق آن به پاکستان است. این گونه اختلاف که توسط آمریکا با آنها دامن زده می‌شود، تأثیر منفی بر پروژه‌های چین در منطقه می‌گذارد. آنچه که در ارتباط با تأثیرگذاری رقابت‌های هندوستان و پاکستان بر پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان حائز اهمیت است، تشدید رقابت‌ها در افغانستان است، جایی که بخشی از خط ارتباطی سیپک از باریکه واخان در افغانستان و یا جاده قره‌قروم از منطقه مورد مناقشه هندوستان و پاکستان در کشمیر عبور می‌کند. هندوستان با شدت نگران عبور کریدور اقتصادی چین و پاکستان از منطقه کشمیر است و آن را نقض حاکمیت ملی خود در کشمیر می‌داند. هرچند که محل عبور کریدور اقتصادی چین و پاکستان از منطقه گلگت بلتستان کشمیر است که تحت حاکمیت پاکستان قرار دارند، اما هندوستان مدعی مالکیت این مناطق است و مدعی است که سیپک تنها یک پروژه اقتصادی نیست بلکه اهدافی فراتر از توسعه اقتصادی دارد. گذشته از شدت رقابت‌های هندوستان و پاکستان در کشمیر، افغانستان و منطقه آسیای مرکزی و چگونگی نفوذ در این منطقه نیز محل رقابت دو کشور است. پاکستان امیدوار است با سیطره طالبان در افغانستان از این طریق با نقش و نفوذ هند در افغانستان پایان داده شود و راه تجاری خود را از طریق افغانستان به آسیای مرکزی بگشاید. این در حالی است که هندوستان با سرمایه گذاری در چابهار ایران و توافق سه‌جانبه بین هند، ایران و افغانستان خواهان آن است که بتواند مناسبات تجاری خود را با کشورهای آسیای مرکزی سازماندهی کند. از آنجا که پایانی کریدور اقتصادی چین و پاکستان یعنی بندر گوادر در نزدیکی چابهار است که چین در آن مشغول سرمایه گذاری است، هندوستان نگران نفوذ چین در بندر چابهار و عقب زدن این کشور است. بنابراین رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه دریای عمان و خلیج فارس در حال تشدید است و بخشی از این رقابت حول محور چابهار در ایران تمرکز یافته است. لذا نقش ایران به عنوان عاملی در همگرایی در این قضیه بسیار مهم است. از منظر ایران، بنادر گوادر و چابهار نه رقیب هم بلکه مکمل یکدیگر برای توسعه اقتصادی منطقه محسوب می‌شوند و ایران از سرمایه‌گذاری همه کشورها در بندر چابهار برای تقویت همگرایی منطقه‌ای استقبال می‌کند. برنامه سیاست روز تقدیمتان می شود از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ادامه بحث باید گفت کریدور اقتصادی پاکستان و چین و تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین به عنوان بخشی از پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده چین حدود 56 کشور را در قاره آسیا، آفریقا و اروپا در بر خواهد گرفت. این پروژه بخشی از رقابت بین چین و آمریکا بر سر قدرت هژمون در قرن 21 خواهد بود و می تواند رقابت‌های بین‌المللی را به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس بکشاند، منطقه‌ای که مهمترین حوزه انرژی نفت و گاز در آن تمرکز دارد. در این مجموعه برنامه تلاش کردیم تا همگرایی منطقه ایران، پاکستان، چین و افغانستان را در کارزار چین و آمریکا برای قدرت هژمون بررسی کنیم. در پایان این بحث، ضمن جمع‌بندی از مباحث، نظر اندیشکده‌ها و صاحب نظران در این خصوص ارائه خواهد شد.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ایران به لحاظ جغرافیای طبیعی در شمال و جنوب به دو حوزه انرژی دریای خزر و خلیج فارس دسترسی دارد. ایران همچنین با برخورداری از موقعیت استراتژیک خود ارتباط دهنده چند حوزه مهم جغرافیای منطقه است. بدین معنا که سه بخش مهم آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و غرب آسیا را به هم اتصال می دهد. این موقعیت راهبردی جغرافیایی باعث شده است که در طرح‌های تجاری، اقتصادی و ترانزیتی کشورهای چون چین و آن توجه خاصی شود. امضای تفاهم‌نامه 25 ساله چین و ایران در همین راستا صورت گرفته است. مشارکت فعال ایران در کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به سیپک و امضای نقشه راه همکاری با چین فرصت‌های جدید در اختیار صنعت نفت ایران قرار می‌دهد، زیرا که کشور چین آماده است حدود 400 میلیارد دلار در بخش صنعت انرژی ایران طی 25 سال آینده سرمایه گذاری کند. در همین باره همکارم زکریا حسینی نگاهی دارد و برخی از نظریات اندیشکده‌ها و صاحب نظران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در رابطه با نظر اندیشکده ها و صاحب نظران خدمتتون بگوییم که برخی از صاحب نظران نظیر محسن شریعت نیا همکاری ایران با طرح یک کمربند یک جاده چین و همچنین پروژه سیپک را یک فرصت راهبردی برای ایران ارزیابی کردند. یکی از نتایج این همکاری ها گفته میشه که تقویت همگرایی در سطح منطقه بین کشورهای ایران، چین، پاکستان و افغانستان است. همانطور که ما و شما میدانیم افغانستان در نگاه چین بخشی از طرح یک کمربند یک جاده است و به لحاظ تاریخی نیز جاده قدیم ابریشم از طریق باریکه واخان افغانستان عبور و راه خود را به طرف ایران باز میکرده. در پروژه یک کمربند یک جاده چین تنگه واخان در شمال قرقروم محلی است که پروژه سیپک از آن عبور میکنه و کارشناسان معتقدند که اهمیت بالایی دارد. در نگاه چین که ایران و پاکستان هم در آن اشتراک نظر دارند، شرکت دادن افغانستان در مزایای کریدور اقتصادی چین و پاکستان از یک طرف و نقشه راه ایران و چین از طرف دیگر اولا میتونه صلح و ثبات در افغانستان را در پی داشته باشه و ثانیاً مسیر توسعه این کشور و غلبه بر مشکلات ناامنی های داخلی را خواهد گشود. تأثیر کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به سیپک و تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین موسوم به نقشه راه 25 ساله بیشترین توجه را در میان صاحب نظران منطقه‌ای به ویژه ایران و پاکستان و اندیشکده‌ها به خود جلب کرده. اغلب صاحب نظران و اندیشکده‌هایی که در این باره به بحث و اظهار نظر پرداخته‌اند، توجه اصلی خود را به تأثیر سیپک و نقشه راه در همگرایی منطقه‌ای به صورت عام در سطح جنوب آسیا، غرب آسیا و آسیای مرکزی و در ارتباط با ابر پروژه یک کمربند یک جاده چین معطوف داشتند. کارشناسان اندیشکده مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد در پاکستان در همین زمینه بر این باور هستند که تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله ایران و چین در همان حال که تکاپوی برای مشارکت راهبردی در منطقه است، بلکه باعث تقویت همگرایی کشورهای منطقه می شود. از این منظر که ایران با امضای این تفاهم‌نامه به بخش جدای ناپذیر از پروژه یک کمربند یک جاده چین در می آید. این کارشناسان معتقدند که همکاری بلند مدت ایران با چین میتونه باعث تضعیف قدرت آمریکا در غرب آسیا شود. از سوی دیگر اندیشکده ها و صاحب نظران چینی هم عمده توجه خود را به موضوع انرژی معطوف کردند که تا حدی قابل درکه، چرا که مسئله اصلی برای چین هم در کریدور اقتصادی چین و پاکستان و هم در تفاهمنامه همکاری با ایران دستیابی به انرژی از حوزه‌های دریای خزر و خلیج فارس میباشد. از همین زاویه است که جین شینگ شیانگ، عضو ارشد اندیشکده مطالعات بین المللی شانگهای، میگه که توافق راهبردی تهران و پکن میتونه مسیر همکاری های قوی در حوزه انرژی، احداث خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز ایران به چین را هموار کنه و با این روش بازار سودآوری را برای هر سه کشور ایران، چین و پاکستان ایجاد خواهد کرد. همچنین برخی از صاحب نظران منطقه‌ای در خصوص اثرات مثبت سیپک و تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله ایران و چین توجه کردند به توسعه اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای از طریق گسترش ارتباطات. از جمله این صاحب نظران می‌تونیم که از آندره کوربکو، استاد دانشگاه دولتی روسیه نام ببریم که در روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان نوشته در بعد ژئوپلیتیک بهبود هرچه بیشتر روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان با ایران میتونه منجر به ظهور یک بلوک جدید متشکل از ایران، پاکستان، چین و جمهوری آذربایجان شود. این بلوک در جهت گسترش تر اقتصادی سیپک به سمت غرب میتونه که همکاری های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تقویت کند. در همین حال حسین ملائک، سفیر پیشین ایران در چین، هم توسعه روابط ایران و چین را تنها دارای نتایج دو جانبه نمی‌بیند و بر این باور است که این موضوع اثرات بسیار مهمی بر منطقه و جهان خواهد داشت و به همین دلیل دقیقاً مخالفانی هم دارد. ابوالفضل علی، استاد دانشگاه در ایران، فراتر از این دیدگاه معتقد است که تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین یک برنامه جامع بلند مدت است و روی این مطلب تاکید کرده که قرن 21 قرن آسیاست و این سند پاسخی به الزامات جدیدی است که در دو دهه آینده در تحولات بین شرق و غرب آسیا با وجود خواهد آمد.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کوچک اما بزرگ، نویسنده سید محمد علوی.
نیک؟
بله امیلی عزیز، بله، اینا رو میایم.
چی گپ شده؟ از وقتی که خانمیه یه همراه روزنامه مصروف هستی یا ای که
امیلی عزیز، مشکل چی هست؟ چرا جگرخون هستی ها؟
از دختر نازدانیت هلن پرسان کن.
حالا یکتان بگوین که چی شده، میگین یا نه؟
شک کرده که من آن نمیخورم.
هلن پدر، چرا نان نمیخوری؟
چون که خوش ندارم، دلم بد میشم.
بیا، سعی کن چه قسم گپ میزنه؟
ولی جان پدر، خودت برای که تندرست و سالم و قوی باشی، باید غذایتو بخوری عزیز پدر.
نه نمیخورم، نمیخورم، خوش ندارم.
خب چی خوش داری جان پدر؟
هیچی خوش ندارم.
دیگه اعصاب مرا خراب میکنی. میخوری یا ایکه؟
امیلی عزیز، خودت مسلط باش. شما برو، ما و هلن دخترم تنابان، ما دو نفر بالاخره یک توافق میرسیم.
بسیار خوب، بگی ای توی هم دخترت.
ای نایم کن،
آزارش نده امیلی. خب دختر گلم هلن، اینال به ما بگو که چرا غذایتو نمیخوری؟ تا جایی که من یادم از خودتی غذا رو خوش داشتی جان پدر.
خب هنوزم خوش دارم ولی نمیخورم.
نه نگب، اگه خوش داری حتما کدام چیزی شده که نمیخوری، به پدرت بگو دیگه.
میخورم ولی به شرطی که هر کاری که از خودتان خواستم انجام بدین.
جان پدر، هر کاری خو نمیشه. شاید خودت یک کار خواسته باشه که من هیچ نتانم انجام بدم جان
نه،
پدر.
نه کاری سخت نیست، میتونین انجام بدین.
گفتی که من میتونم انجام بدم. خب اگه قسمیست بچشم،
باید برم قول بتن.
ای خدا، قول میتونم. میفهمی که مردار قول است، سرم بره قولم نمیره. پدرت خو میشناسی.
خیلی من غذای من میخورم.
ای زنده با جان پدر، ای زنده با. وقتی دخترم هلن گفت که هر کاری میخوای برش انجام بتوم و گفت که من میتونم کار انجام بتوم، حدسم ای بود که شاید کدام سامان بازی رو به دکان دیده یا خوارخانداش چیزی دارن که وام خوش داره داشته باشه. به هر حال من دخترم خیلی دوست داشتم و حتی کارهای سخت‌ترم اگه میگفت و اگه واقعا میتونستم انجام بتوم انجام میدادم. همسرم امیلی وقتی آمد و دید که دختر ما بدون جنجال نانش میخورن، نزدیک بود که از تعجب شاخ بکشن.
پدر جان، من کل غذای من خوردم.
نوش جانت دختره، نوش جانت.
میگم نیک، چی کار کردی که راضی شد ها؟
یک توافق فیما بین دختر و پدر است.
اوه چی جالب، ولی چی توافق بود کردویتان قبولش کردین ها؟
قرار شد که دختر گلم هلن غذایش بخوره و بعد هر کاری خواست من انجام بدم.
هر کاری؟
خب نه هر کاری، کاری که من بتونم انجام بتونم دیگه. خب دختر پدر، خودت به تعهدت عمل کردی و نانت خوردی، نوش جانت، اینا رو بگو که پدرت چی کنه. سامان بازی میخوای یا که خودت ببرم سینما یک فیلم خوب
بشم؟ هیچ کدام پدر جان، خودت نمیالی سر من رو کل کنین.
چی؟ خدای من هلن، معلوم است چی میگی؟ نه خیلی نه، من اجازه نمیتونم.
پدرم قول دادم.
گوش کن دختر پدر، این مویای طلایی مقبوله چرا باید کل کنم؟ یادت باشه که خودت یک دختر هستی، دختر کل و بیموی، خودت دیدی. نه جان پدر، خودت دیدی.
شما به من قول دادین، قول مردانه دادین، یادتان خود نرفتم.
بله نه یادم نرفتم.
محال است که من اجازه باتم که این کار شوه. تو معلوم است که امروز چرا اینقدر روی اعصاب ما هستی ها؟ چی یاب شده هلن؟
امیلی عزیزم، اجازه بده.
دیدم که چی کردی، حاجت نیست. آلیام تیزه کده برو با اتاقت، تا من نگفتم از اتاقت حق نداری که بیرون بیایی. فهمیدی؟
امیلی پدرم به من قول داد.
برو داخل اتاقت هلن.
آی من امیلی، ایلاش کن چی کارش کن؟
Thank you.
من هر چیزی رو که تحمل کنم تا به گریه زنم امیلی و دخترم هلن نمیارم. به خیالم که ای دو نفرم این موضوع رو فهمیدن، چون هر وقت میبینن که کارشون به مشکل میخوره از این نقطه ضعف من استفاده میکنن. هرچه ما و مادرش عذرزاری کردیم، وعده و وعید دادیم، فایده نکرد. هلن همچنان گریه میکرد و هر از گاهی میگفت من پدر بدقل دوست ندارم. عاقبت با امیلی صحبت کردیم تا موی دختر ما را بتراشیم. امیلی هم تاب گریه دختر ما را نابرد و راضی شد. خب اجازه بده که فقط همین گوشش مانده.
خدای من، سگ که یک طفل ریزه چی کارایی با ما میکنه؟
حالی شد یک دختر مقبول بدون موش هلن کل کی دیده بود؟
سایکو تو رو بخدا سایکو،
از این بابات میتونم صداش کنم کل پدر چی تو رفتی؟
گوشخندی رو کجا ببریم آخه؟ اصلا هلن سبا با این کله کل چی قسمی میخوایی بری مکتب ها؟ اینه باز بی بی اگه کلگی سرت خنده نکدن.
امیلی
ای فهمویای مقبول
عزیزم، ما خودت توافق کردیم. به نظر ما دختر ما هلن بدون مویان مقبول است. پدر صدقه شوه، بعد از او چیز مهمی نیست که دائم العمر خو کل نشده، یک چند وقتی تیر شوه باز بخیر مویاش مثل اولش میشه، همون مویای طلایی مقبول.
تشکر پدر جان که به قول خودتان عمل کردین.
توی دختر بد میسازی، اخلاق از این خراب میسازی. اینال هر روز اینمو تو شب میکنه و از مو یک چیز رو قول میگیره.
نه امیلی، از دختر ما تو یک دختر نیست. جان پدر اینه بدان که ما مردار قول است، وقتی قول میتیم نمیتانیم عمل نکنیم.
تشکر پدر جان، من پدر خوش قول خوش دارم.
زنده باد امیلی. مکتب رساندن هلن دخترم وظیفه ما بود و ما هر روز رو مکتب می رساندم. بین اطفال مکتب با او کله کل منظره دیدنی شده بود. در همین لحظه که منتظر بودیم یک موتر دیگه آمد و یک بچه و سن و سال هلن از موتر تا شد. او هم کلش موی نداشت.
روز بخیر آقای.
نیک هستم. روز شما بخیر باشه آقای
جورج.
آقای جورج عزیز،
شما خوب هستین؟
شکر خدا رو شکر.
آخه این دختر مهربان، دختر شما؟
بله دخترم هلن است. شما هلن ما رو میشناسین؟
چطوره؟ همسنفی بچه ایم است راستش. حقیقتش آقای نیک، بچه ما به خاطر سرطان خون و تداویایی که میشه دچار ریزش موی شده.
خدای
بله سخت است دیگه، ولی شده دیگه.
من بسیار متاسف شدم از شنیدن این گپ. خدا شفاش بده، واقعا متاسف شدم از شنیدن.
خواهش میکنم. تشکر. به خاطری که مویاش دچار ریزش شده، حقیقتا شرم میشد، نشرمید و تصمیم گرفته بود که حتی دیگه مکتب هم نیای.
خدای من، دیگه هیچ مکتب نیای؟
بله بله، تا ای که دختر خودتان به خانه ما آمد و برش گفت که اگه یک نفر دیگه مثل او کل باشه حاضر است مکتب بیایه، که باز بچه‌ام قبول کرد.
عجیب است.
چطور؟
میدونین دخترم در این مورد چیزی به ما نگفته بود، یعنی نمیدونین که بچه زامتی ما و مادرش راضی ساخت که مویاش به تراش مرچ هم میگفتین که دلیلش بر ما بگه ایش نمیگفت.
حقیقتا یعنی نگفت دلیلش؟
نه، یک قسم به یک بحانه از من خول گرفت که ما مجبور شدیم که به قول خود عمل کنیم. عجب عجب
من براتون گفتم ولی بازم تکرار میکنم، حقیقتا دخترتان بسیار دختر مهربان است، دل سوز است، دل رحم است. شما باید به او افتخار کنین. میدونن ما و همسرم واقعا نمیدونستیم که چه قسمی بچی خودمان راضی کنیم، ولی با این اتفاق رفت مکتب.
من دعا میکنم که به خیر حال بچگکتان هر چه زودتر خوب شه ان شاء الله.
تشکر آقای نیک، بازم از طرف ما از دخترکتان بسیار زیاد تشکر
کنم. زنده باشین، از آشنایی با خودتان خوش شدم.
ما هم همچنین.
از شنیدن ماجرای بیماری همسنفی دخترم بسیار متعجب شدم و بعد از او قضیه بسیار با خودم فکر کردم. درست است که اطفال ریزه هستن، اما فقط قوارشان ریزه است. روح بزرگ و بسیار لطیفی دارن. ما کلانا میتونیم خیلی چیزها را از اونا یاد بگیریم. درسی که من از رفتار دخترم هلن گرفتم این بود که آدمای خوشبخت اونایی نیستن که هر قسمی که دلشان از زندگی میکنن، بلکه اونای خوشبخت هستن که خواستهای خودشان برای خوشی کسایی که دوست دارن تغییر میدن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران، باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای مهر و معرفت، کردگار بی همتای کریم، لحظه لحظه زندگیم پر از ترنم باران مهر توست. دلم می خواهد در میان آفتاب لطفت همچون نیلوفری قد بکشم و با صدای نقار خانت سر به آسمان بسایم و به تمام فرشتگان بگویم که شما امام مهربان منی. سلام بر شما و بر تمام خوبی هایت. السلام علیک ایها الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. طلوع عشق از همین جاست، از مشهد، شهر بهشت. سلام بر مهربان ترین شهر دنیا که هوایش بوی مهر امام مهربانی ها را می دهد و سلام بر شما که زائر امام رضا هستید. با برنامه خودتان ترنم باران خوش آمدید. عزیزان، بیشک در زیارت ائمه معصومین سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. و دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در اعمال مستحب به عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش نشده است که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش‌گذاری زیارت بر این مرتبه است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
به حق جواد از راه دور برکم و سلام جواد بده آمان.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه ترنم باران. از شما دعوت میکنم که در این لحظه با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه باشید.
به نام خداوند مهربان، سلام به همتان دوستان عزیز، وقتتان بخیر. با شما هستم و خوشبختانه آقای عبدالجبار شجاع آگاه امور دینی هم با ما هستن که امروشان گفتگوی دارم در رابطه به حسن خالق. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش باشید و همه شنوندگان عزیز
زنده باشین. خوب است با عنوان اولین پرسش در این رابطه صحبت داشته باشین که حسن خلق چیست و جایگاه از او در زندگی یک مسلمان چگونه باید باشه؟
تشکر از سوالی زیبا و سوالی جامعی که کردین. حسن خلق یکی از صفتهای معنوی است که در وجود هر انسانی باشد. او انسان از لحاظ معنویت هم ترقی پیدا میکنه و همچنین از لحاظ حسی و از لحاظ مادیت هم در میان مردم رشد و ترقی پیدا میکنه و ترقی حاصل میکنه و این یک صفت معنوی هست که در وجود انسان، چون یا خلق یا از لحاظ حسن میباشه یا قوی میباشه و این خلق حسن هم در شریعت محمود هست، حکم شریعت هم است و هم عقل ایرا میپسندد و همچنین در میان جامعه هم مطرح هست، اجماع امت هم برمی هست. باید که انسان خلقی زیبا داشته باشه. تنها عبادت کردن کفایت نمی کنه و تنها در معاملات با مردم دیگر پیشرفتن هم کفایت نمی کنه، بلکه در هر شؤون زندگی انسان باید اخلاقی زیبا داشته باشه. این خلق یک صفتی هست که معنوی هست، این صفاتی هست که در باطن انسان هست، از قبیل دور شدن از حسد هست، از قبیل دور شدن از بغض و عداوت هست، از قبیل پاک کردن وجود خود از امراض باطنی هست که باعث دشمنی با دیگرها میشه، باعث قتل و غارتگری، باعث سرقه و غیره چیزها میشه. این را خود خواستم گفته میشه.
بله، خب فکر میکنین چقدر خوب است که مسلمانان الگو قرار بتن برای خودشون بزرگان دینی را مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، و چطور میتونیم پیروی کنیم از حسن اخلاقشون؟
چگونه ما میتواریم که از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم؟ در قدم نخست ما نیاز به تعلیم داریم، به تعلیم و تربیه داریم، و نیاز به تربیه که ما در مجالسی علما بنشینیم، در مجالس کسایی که از همین اخلاق نیک و از اخلاق زیبا بهرمند هستند، و همچنین ما از قرآن کریم مطالعه خوب داشته باشیم. در قرآن کریم جاه جا الله متعال در مواضع مختلف انسانها را توصیه به اخلاق زیبا میکند. مثلا در جای حقوق الله و حقوق العباد را ذکر میکند و بعد از او میگه و قولوا للناس حسنا، شما با مردم سخن نیک بگویید. که در سخن گفتن هم ما همچنین از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بهره داشته باشیم و مطالعه کافی داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، که ما مبعوث شدم، ما فرستاده شدم تا اینکه اخلاق را برای مردم نشان بدم، اخلاق را برای مردم یاد بدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خانواده خودش چگونه و برای خانواده دیگرها، یعنی انسان ها با در خانواده خود چگونه زندگی داشته باشه، با مردم دیگر چگونه زندگی داشته باشه، این را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که می فرماید احسن الناس الى الله احسنكم خلقا، بهترین شما در نزد الله کسی است که اخلاق زیبا داشته باشه. با می فرماید که الخلق و عیال الله، مخلوقات تمامش مخلوقات الله متعال هستند و بهترین اونها کسی است که با اهل و عیال خود اخلاق زیبا داره، و ما هم با اهل و عیال خود اخلاق زیبا دارم. همچنین ما به مطالعه و به سیرت صحابه های کرام که در راستای جهاد، در راستای معاملات و خرید و فروخت، با همچنین از سیرت تابعین تبع تابعین و علما و بزرگانی که اسلافی که از ما گذشتن، کتاب های از اونها را مطالعه بکنیم، با ما میتوانیم که اخلاق درست را انتخاب بکنیم.
بله، خوب خوب است در آخر در رابطه صحبت داشته باشین که پیام دین به افرادی که حسن خلق را در نظر نمیگیرن چیست؟ چرا بعضی ها برشون بیتفاوت است که اخلاقشون چگونه باشه و دیگر ها در رابطه با شخصیت اخلاقشون چی فکر باید بکنن؟
پیام دین در متعلق کسایی که اونا اخلاق ندارن، اونا می است که یعنی اونها اصل حقیقت اسلام را درک نکردن. پیام اسلام می است که به اونها توصیه میشه که اونها اخلاقشان را درست بسازن. چرا؟ خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه اخلاق زیبا بود که الله در قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر بهترین اخلاق هستی. حالا ما را الله متعال تاکید کرده به اینکه شما اطاعت و پیروی پیامبر را بکنید، و اطاعت و پیروی پیامبر صرف در سخن گفتن نیست، صرف در عبادت نیست، بلکه در تمام شؤون زندگی هست. بنان کسایی که از اخلاق اونا بهره ندارن و اونها یعنی اخلاق زیبا ندارن، گویا که او یکی از سنت های اسلام را یا یکی از اصول اسلام که اخلاق زیبا هست محروم ماندن، و در نتیجه اونا یک مسلمان کامل اونها را گفته نمیشود.
بله آقای عبدالجبار شجاعگاه مردینی، بسیار زیاد تشکر از شما.
تشکر، شما هم زنده باشید و سلامت باشید، و تمامی شنوندگان عزیز خوش و خرم باشند. خداوند برای همگی اقشار جامعه اسلامی به خصوص مردم افغانستان توفیق عنایت بفرماید که اخلاق زیبایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم درس داده و را به خود بگیرند.
تشکر میکنیم از همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی، و همچنین جهانی سپاس از شما عزیزان که ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. چه دل رباست مهربانی های تو، و چه زیباست بزرگی های تو. دلم گندمزاریست که نسیم مهرت در گوشه گوشه آن میوزد، و عاشقانه ترین زیارت عالم زیارت حرم مهربان شما میشود. چشمه های خروشان تو را میشناسند، موجهای پریشان تو را می شناسند. پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، هم تو گلهای این باغ را می شناسی، هم تمام شهیدان تو را می شناسند. گرچه روی از همه خلق پوشیده داری، آی پیدای پنهان تو را می شناسند. اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد.